ستاره دیگری که در نیمه نهایی حذف شد روژه فدرر سوئیسی تنیسباز شماره 3 جهان بود که در 3 ست پی در پی بازی را به مارین چیلیچ کروات تنیسباز رده 16 جهان واگذار کرد.
با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده ساعت 7:30 دقیقه بامداد 16 شهریور ماه رو پشت سر گذاشتیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر مجله صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 شروع شده و تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد ادامه خواهد داشت. همکارم سمیرا قرایی یک بار دیگه در استودیوس با سرخط خبرهای صبح امروز.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. جشنواره فیلم ونیز جایزه بهترین فیلم خود را به فیلم قصه ها ساختگی رخشان بنی اعتماد داد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که امروز منتشر شده گروه های درگیر در بحران اوکراین را به جرائم جنگی نظیر حملات هدفمند به قومیتی مشخص، آدمربایی، شکنجه و کشتار متهم کرد. چندین انفجار بزرگ روز شنبه 15 شهریور شهر ماریوپول در شرق اوکراین را لرزاند. این انفجارها در حالی رخ می دهد که اوکراین و جدای طلب روز پنجشنبه با هم توافقنامه آتش‌بس امضا کرده بودند. گروه حکومت اسلامی روز گذشته 15 شهریور تصویری از سر بریده فردی را منتشر کرد که گفته می‌شود سربازی لبنانی است. این سرباز مرداد ماه به اسارت گروه حکومت اسلامی درآمده بود و دومین سربازی محسوب می‌شود که به دست گروه حکومت اسلامی گردن زده می‌شود. عبدالحسین فریدون و مهدوخت علوی بروجردی مشاوران وزیر علوم کنار گذاشته شدن 4 معاون و 1 مدیر کل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تکذیب کردند. دادستانی مصر محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. گروه اسلامگرای الشباب در سومالی اعلام کرده که رهبر جدیدی را برای این گروه منصوب کرده است. رئیس جمهور یمن روز شنبه گفت ایران باید در ارتباط با این کشور عاقلانه و منطقی رفتار کند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حملات هوایی ارتش سوریه به شهر رقه و حوالی آن در شمال سوریه 35 کشته بر جای گذاشته است.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی و یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید www.radiofarda.com. و اما در 30 دقیقه پیش رو از صبحانه با خبر وضعیت بیماران مبتلا به اختلالات روانی در ایران رو بررسی خواهیم کرد. سپس روزنامه‌های صبح امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم و فرج سرکوهی هم مثل هر روز از خبرهای فرهنگی برای ما خواهد گفت و البته با شنیدن موسیقی با انتخاب بردی و افشین بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان خواهیم رسوند. موضوع زندگی بیماران دچار اختلال روانی در جامعه به دلیل وجود زمینه‌های انکار و پیش‌داوری‌های غلط یکی از مهمترین چالش‌های روانشناختی جامعه ایران است. این در شرایطی است که بر اساس یک پژوهش علمی مشخص شده که تعداد بسیاری از افراد بالغ در ایران دچار انواع اختلال‌های روانی هستند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
بیش از 23% جمعیت 15 تا 64 سال ایران دچار اختلال روانی هستند. این را مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت میگوید. احمد حاجبی به خبرگزاری فارس گفت که بسیاری از این اختلال‌های روانی به دلیل پیامدهای ناخوشایند آن برای افراد به صورت مخفی باقی می‌ماند. به گفته او جدای از هزینه‌های اقتصادی درمان، بیماران بسیاری به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، اما تلاششان این است که خانواده متوجه بیماری آنان نشود. به گفته این مقام مسئول در وزارت بهداشت ایران، انگ ناشی از بیماری‌های روانی در جامعه وجود دارد که سبب مراجعه نکردن بیماران به مراکز درمانی یا پنهانکاری شده است. احساس ناکامی، افسردگی و استراب مهمترین اختلالات روانی در ایران است که پیشتر از سوی وزارت بهداشت عنوان شده بود. اما اختلال روانی چیست و چگونه بروز پیدا می کند؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس مقیم بلژیک.
معمولا مشکلاتیه که یا تو زمینه قدرت تفکر ایجاد میشه یا در مورد احساس افراد یا به رفتار مربوط میشه، حالتهایی که فرد در جامعه از خودش نشون میده. یک نرم متوسطش اینه که میگن از هر 5 نفر یه نفر تو زندگیش امکان داره با یک عارضه، حالا یا موقت یا دراز مدت، مسائل روحی درگیر بشه.
مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت در این حال گفته که علاوه بر پنهانکاری، یک دلیل مخفی ماندن آمار دقیق بیماران روانی در ایران به ضعف در سیستم غربالگری اجتماعی برمیگردد. آقای حاجبی اما نگفته که شناسایی فرد بیمار و خانواده او به جز مراجعه خود آنان چگونه انجام می شود. تشدید اختلال روانی در جامعه ایران به چه دلیل است؟ رضا کاظم‌زاده می گوید که ناآگاهی و انکار سبب ساز این موضوع است.
عواملی که تشدید میکنه ناراحتی روحی رو یکیش عدم حمایت خانواده یا دوستان. این یه مسئله که تو جامعه ما همیشه یک معضل بوده، یعنی اولا آگاهی درست داشتن از عوارض اختلالات روحی. اختلالات روحی مشکلاتی نیست که شما بتونید با دادن آزمایش خون با اسکن کردن از مغز بشه اینو تشخیص داد. در درجه خود فرد باید آموزش پیدا کرده باشه که علائم اینو تشخیصش بده، بعد باید این توانایی رو داشته باشه که تو رابطه بتونه طرحش بکنه. وقتی که ناآگاهی وجود داره، خیلی از خانواده ها مثلا عوارضی رو که ما اینجا به عنوان افسردگی میشناسیم میذارن به حساب، فرض کنیم، تنبلی طرف. وقتی اینها برچسب های اخلاقی بخوره، وقتی طرف همزمان سرزنش بشه، خب از حمایت اطرافیانش نمیتونه برخوردار بشه. حالا اگه از اطرافیان ما یه قدم جلوتر بریم، میرسه مسئله جامعه، ایجاد مراکزی که بتونن این ناراحتی ها رو بهش پاسخ بدن. مثلا خیلی از ناراحتی روحی تو جامعه ایران بیمه به عهده نمیگیره، روانشناس رو مشخصا به عهده نمیگیره. این باعث میشه که این 10% مصرف داروهای روانگردان طور نگران کننده حتی برای خود مسئولین در هر سال افزایش پیدا میکنه.
وزارت بهداشت ایران پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که بر اساس بررسی های این وزارتخانه دست کم 20% کودکان ایرانی نیز به دلایل گوناگون با اختلال روانی روبرو هستند.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیزاده، همکار روزنامه‌نگارم در کانادا. آقای رفیزاده، به موضوع فرود یک هواپیمای تحت اجاره نیروهای ائتلاف افغانستان در فرودگاه بندرعباس بپردازیم. روزنامه‌های امروز تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این زمینه منتشر کردند. دو نگاه متفاوت رو روزنامه‌ها امروز مطرح کردند. یک نگاه از سوی روزنامه‌هایی مثل روزنامه شرق، آرمان و روزنامه ابتکار بیان شده و نگاه دیگر از سوی روزنامه جوان و برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان. روزنامه شرق در گزارش مفصلی با تیتر فرود خبرساز اشاره کرده که 35 سال عدم ارتباط میان ایران و آمریکا ممکن است هر موضوعی رو به یک چالش جدید در میان رابطه اخیر و مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا تبدیل کنه. اما این روزنامه نوشته که بعد از فرود این هواپیما در بندر عباس، مقام‌های دو طرف تونستن این بحران رو کنترل کنن و اون رو وارد فاز امنیتی نکنن. روزنامه آرمان هم یادداشتی منتشر کرده از آقای حشمت الله فلاحت پیشه که ایشون نماینده سابق مجلس هست و کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای فلاحت پیشه تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های ایران نباید فرود این هواپیما در بندر عباس رو امنیتی کنن، چرا که این هواپیما فضای ایران رو، حریم فضایی ایران رو نقض نکرده و سرنشینانش نظامی بودن، اما نظامیانی بودن که در حال برگشت از مأموریت بودن و با لباس شخصی و با هواپیمای بخش خصوصی در حال عزیمت به دبی بودن. روزنامه وطن امروز اما نگاه متفاوتی داره، تاکید کرده بر اجباری بودن هواپیمای این هواپیما در بندر عباس و البته روزنامه وطن امروز این هواپیما رو متعلق به ناتو توصیف کرده. از قول استاندار هرمزگان نوشته که این افراد پوتین به پا داشتن اما لباس شخصی پوشیده بودن و البته این روزنامه اشاره کرده که بعد از بازرسی از این هواپیما، این هواپیما تونسته مسافران این هواپیما با یک هواپیمای دیگر به دبی سفر کردن و روزنامه ابتکار هم اخبار متناقض رو در این زمینه مورد بررسی قرار داد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتاب یزد از طرح استانداری تهران برای مقابله با ازدواج سفید خبر داده. جزئیات بیشتری از این طرح هم در این روزنامه مطرح شده؟
بله، روزنامه آفتابی از قول مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران نوشته که ازدواج سپید مناسب فرهنگ ایرانی نیست و به همین دلیل استانداری تهران در حال طراحی و تدوین طرحی است برای رواج و گسترش ازدواج پایدار و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و به زودی این طرح رو به مرحله اجرا خواهد گذاشت. جزئیات بیشتری رو آقای سیاوش شهریور که مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران هست بیان نکرده، اما تأکید کرده که ازدواج سپید یک ازدواج وارداتی است و نباید جوانان ایران از این الگو استفاده کنن. ازدواج سپید هم به نوشته روزنامه آفتابی از زندگی مشترک یک پسر و دختر یا یک خانم آقا هست بدون ثبت رسمی ازدواج.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان هم خبر داده که خشونت در شهرهای ایران افزایش 3.5% داشته. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که بر اساس آمارهای تازه منتشر شده 3.5% خشونت در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده، از جمله نزاهای خیابانی مورد توجه روزنامه آرمان قرار گرفته. این روزنامه اشاره کرده که نیروی انتظامی سعی میکنه با اجرای طرحهایی مثل امنیت اجتماعی یا جمع‌آوری کسانی که نیروی انتظامی اونها رو عرازل و اباش توصیف میکنه، این خشونت ها رو مهار کنه. اما کارشناس چند جامعه شناس و روانشناس به روزنامه آرمان گفتن که نیروی انتظامی به تنهایی قادر به کنترل خشونت ها نیست، چون ریشه این خشونت ها از جای دیگری برخواسته. و البته روزنامه آرمان تاکید کرده که مشارکت مردمی میتونه منجر بشه به کاهش آسیب های اجتماعی.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، شب گذشته جشنواره فیلم ونیز به پایان رسید و فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد تونست جایزه بهترین فیلم نامه رو کسب کنه. همراه هستیم با فرج سرکویی تا امروز رو با قصه ها و جشنواره ونیز آغاز کنیم. صحبتتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. شروع بسیار خوبی هست. فیلم قصه ها ساخته خانم رخشان بنی اعتماد جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره ونیز رو دریافت کرد. ببینیم که جشنواره ونیز یکی از قدیمی ترین جشنواره های در واقع قدیمی ترین جشنواره فیلم دنیا هستش و حالا در جایزه شیر طلایی، البته جوایز اصلیش مثل جایزه شیر طلایی ایران و ایرانی‌ها متأسفانه نتونستن ببرن، اما از ایران چند فیلم شرکت داشت. یکی فیلم قصه ها که در بخش جزء 20 فیلم بخش مسابقه بود، یعنی بخش اصلی فیلم رئیس جمهور بود ساخته آقای مخمل باف که در بخش های دیگری نشون داده شد. یک فیلمی از امیر نادری بود که در واقع آرتور پن یک مکالمه گفتگوهاش با آرتور پن، یکی از بزرگترین فیلمسازان دنیا بود، و چند فیلم دیگر ایرانی. حالا فیلم شیر طلای بهترین فیلم جشنواره هم یک فیلم سوئدی گرفت که اسمش از کبوتری که روی شاخ نشسته انعکاس وجود است، ساخته روی اندرسون. خانم رخشان بنی اعتماد و در واقع فرید مصطفی که فیلمنامه رو نوشته این جایزه رو دریافت کردن. میدونیم که این فیلم رو خانم بنی اعتماد در سال 90 ساخت و در واقع آمد با اون نویسا قهرمانان فیلم‌های قبلیش در این فیلم حضور دارن و سرنوشت اونها رو در ایران امروز جستجو می‌کنه. سرنوشتی بسیار تلخ، موقعیتی بسیار سیاه و یک بسیار فیلمی است که واقعیت کنونی جامعه ایران رو با همه مشکلاتش نشون میده، به خصوص شخصیتایی که از طبقه کارگر هستن و در تنگناها زندگی میکنن. میدونیم که چند وقت پیشم آقای وزیر ارشاد اعلام کرد که چرا این فیلم ساخته شده، اصلا چرا بهش مجوز داده شده، بی اجازه در جشنواره شرکت کرده. شاید این سخنرانی تون هم بی تاثیر نبود در اینکه این جایزه بخاله برای نیت و تعلق گرفت، اما در این حال دیروز معاون آقای وزیر ارشاد گفتش که سخنان ایشون بد فهم شده، این فیلم مجوز داره. به هر حال امیدواریم که این فیلم در ایران به نمایش در بیاد.
اما به تهران میریم آقای سرکوهی، جایی که 246 هنرمند جوان در هشتمین جشنواره موسیقی جوان حضور پیدا کردند. این هنرمندان چه برنامه‌هایی رو در این جشنواره اجرا خواهند کرد؟
هشتمین جشنواره موسیقی جوان از 15 تا 29 شهریور ماه در تالار رودکی برگزار میشه در رده سنی 15 تا 27 سال. بنابراین استعدادهای کنونی موسیقی ما هستند که استادان آینده از دل اونها بیرون خواهند آمد. استادان کسانی مثل حسین علیزاده، شهرام ناظری، مجید کیانی، داریوش طلایی، شاهین فرهاد قرار داوری رو به عهده بگیرند. در بخش‌های تک نوازی و تک خوانی خواهد بود در پروژه موسیقی ردیف سنتی ایران و موسیقی کلاسیک غربی. و حالا اینا از 15 تا 19 برنامه‌های خودشون رو اجرا خواهند کرد و در روز 20 شهریور ماه در سالار وحدت برندگان رشته‌های مختلف معرفی خواهند شد.
و اما 40 بازیگر نمایشی رو با عنوان من به صحنه بردن. این نمایش چه درون‌مایه‌ای رو حکایت می‌کنه؟
این نمایش کار از فرهاد تجویدی که در تماشاخانه محراب به صحنه رفته. نمایشی که بحث اساسی که در جامعه ایران بسیار به شدت مطرح است رو مطرح میکنه، در قالب البته یک داستانی که داستان این استش که یک گروهی از هستن که اینا بازیگران تئاترن یا در واقع داهنر آموزان تئاتر هستن. بعد اینا تصمیم میگیرن که یک تئاتری رو به صحنه ببرن و بعد اما هر کسی به اصطلاح خودش رو بیان میکنه، هر کسی میخواد که داستان او بیان بشه و همه به اصطلاح تبدیل به من میشن، همون اصطلاحی که ما در فارسی میگوییم. نمایش میخواد بگه که وقتی همه تبدیل به من هستن کار جمعی ممکن نیست.
فرج سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
00420221122112 شماره پیامک گیر ماست و 20420733595555 و همینطور 20792601157C شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که شنونده بدون نام برای ما نوشته، 35 سال بعد از انقلاب ما را گرسنه و با سیاست در فلاکت نگه داشتند. تنها به شرطی که زیر بدهی هولناک بروم میتوانم برای دخترم جهیزیه بگیرم. آیا با حقوق 1,300,000 تومانی و پسندازها این مبلغ برای خوشبختی او کافی است؟ چقدر میتوان بیشتر تلاش کرد؟ قضاوت با شماست. شنونده‌ای که خودش رو فرزاد از شیراز معرفی کرده نوشته، نماینده های استیضاح کننده همانهایی هستند که فرزندانشان با رتبه های خیلی پایین بورسیه گرفتند. اینها نماینده خودشان هستند و در مجلس برای خودشان فعالیت میکنند نه برای مردم. و شنونده‌ای که نام خودش رو محفوظ دانسته و با عنوان مستعار پنون خودش رو معرفی کرده نوشته، اگر خاطر هممیهنان باشد در جریان اختلاس 3 میلیاردی آقای ولی مطلقه فرمودند کش ندهید، دیگر کسی جرأت نکرد کش بدهد. اکنون که فساد در حکومت فراگیر شده، قطعا اگر ایشان بگویند کش نروید همه اطاعت خواهند کرد. البته این دیدگاه من است. سپاسگزارم از همه شما که برای ما پیام کوتاه میفرستید و پیامک میفرستید. باید یادآوری کنم که انتشار و بازنشر پیامک ها و پیام های کوتاه شما وظیفه رادیو فرداست، اما قطعا منطبق بر دیدگاه های رادیو فردا شاید نباشه. یه بار دیگه شماره تماس ها رو اعلام کنم، 20420-733-595-555 و 207-926-011-57C. همراه میشین با بردیا افشین.
سلام، یک شنبه است. طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین اتفاقها و رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، یک شنبه پیشین به وقت غرب آمریکا، در واقع بامداد روز دوشنبه به وقت ایران، در ایالت کالیفرنیا 31 دوره از جوایز سالانه موزیک ویدیوی MTV برگزار شد. مراسمی که توجه نوجوانها و جوانهای بسیاری رو در سراسر دنیا به خودش جلب میکنه. و مثل همیشه در بخشای مختلف شبکه معروف تلویزیونی MTV ویدیو موزیک ها یا نماهنگ های برتر رو انتخاب کردند. و امسال مهمترین جایزه به ویدیوی آهنگی از مایلی سایروس رسید، آهنگ گوی تخریب، که ویدیوش جایزه بهترین ویدیوی سال رو برد. این آهنگ گوی تخریب از مایلی سایروس، آهنگی که خودش با استقبال گرم اکثر منتقدین هنری روبرو بوده و خیلی ها اون رو تحسین کردن، اما ویدیوش واکنش های متضادی رو برانگیخته. در این ویدیو دیده میشه که مایلی سایروس، این دختر 21 ساله آمریکایی، چکشی رو میلیسه و در تصاویری مختلف بر روی گوی تخریب ساختمانی سواره، در ابتدا با لباسی زیر و بعدن هم در تصاویر دیگه تنها او چکمهی به پادر و چیزی بر تن نداره. خیلی ها به مایلی سایروس خورده گرفتن که بیش از حد در این ویدیو سعی کرده تحریک آمیز و اقواگر باشه و از بدنش به صورت ابزاری استفاده کرده. با این حال همونجور که گفتم شبکه MTV این ویدیو رو به عنوان بهترین ویدیوی سال انتخاب کرده، ویدیویی که کارگردانش تری ریچاردسونه.
Don't you ever say I just walked away, I will always want you.
درخواست بخشش و آزادی قاتل جان لنن باز هم و برای بار هشتم مورد تایید قرار نگرفت. مارک چپمن 34 سال پیش در 17 آذر ماه سال 1359 خورشیدی در شهر نیویورک و برابر آپارتمان محل زندگی جان لنن 5 گلوله رو به سوی این هنرمند انگلیسی شلیک کرد و 4 تای اون به بدن لنن اصابت کرد و این خواننده و آهنگساز رو از پا درآورد. جان لنن از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای بیتلز به هنگام مرگ فقط 40 ساله بود. مارک چپمن 1 سال بعد از این واقعه به جرم ارتکاب قتل درجه 2 به 20 سال زندان محکوم شد. به این ترتیب محکومیتش باید 13 سال پیش به پایان می رسید، اما او همچنان آزاد نشده. خود چپمن میگه میدونه آزاد نشدنش مرتبط با اینه که تعداد بسیاری رو آزرد خاطر کرد و رنجونده، هواداران بیشماری که عاشق جان لنن بودن، مردی که به عقیده چپمن بزرگ و بسیار مستعد بود. مارک چپمن 51 ساله اخیراً گفته متاسفه که موجب فراهم آوردن چنین دردی شده و متاسفه که اینقدر احمق بوده که راهی اشتباه رو برای اشتهار انتخاب کرده. این آهنگی به اسم من فقط به جان لنن شلیک کردم، آهنگی از گروه ایرلندی کرمبریز. این یکی از جمله آهنگهایی که به واقعه 17 آذر سال 59 و مرگ جان لنن اشاره داره و در این آهنگ شب قتل این عضو گروه بیتلز شبی تلخ، تأسف آور و حال به همزن توصیف شده. اسم این آهنگ اشاره داره به یکی از جمله های مارک چپمن، قاتل جان لنن، که وقتی از او پرسیده شد میدونی چه کار کردی؟ در جواب گفت من فقط به جان لنن شلیک کردم. و در آخر از کیت بوش میشنویم، هنرمندی که امسال بالاخره برای بار اول و بعد از 35 سال یک کنسرت برگزار کرد. این زن 56 ساله درست در همون مکانی به روی صحنه بازگشت که برای بار آخر در اون اجرای زنده رو برگزار کرده بود، در تالاری در غرب شهر لندن که الان با نام آپولو شناخته میشه. برای 22 اجرای زنده کیت بوش در این مکان 80 هزار بلیت در عرض کمتر از 15 دقیقه به فروش رسید. برخی از بلیت ها در حدود 1000 پوند، یعنی چیزی در حدود 5.5 میلیون تومان بازفروش شدند. برخی اجرای روز اول کیت بوش رو در این مکان از بزرگترین رویدادهای موسیقایی دهه اخیر لقب دادند و منتقدین هنری بریتانیایی اکثراً اجرای کیت بوش رو تحسین کردند، هرچند که او در این سن و سال دیگه نمیتونه به مانند جوونی نوت‌های آنچنان بالا و زیر رو اجرا کنه. کیت بوش آهنگساز، خواننده و نوازنده انگلیسیه که لحن و صدایی منحصر به فرد داره و موسیقیش هم کلی خاصه. هنرمندی که از میانه‌های دهه 70 میلادی کارش رو شروع کرده و در طی این سالها هنرمندان بسیاری رو تحت تأثیر خودش قرار داده، کسانی از نسل‌های بعد از خودش مثل کیدی لنگ و توری ایمس. و ما هم به اولین آهنگ منتشر شده از کیت بوش گوش میدیم، آهنگی که 36 سال پیش به بازار اومده بود، آهنگی به اسم بلندی های بادگیر که اشاره‌ای داره به رمانی به همین اسم، رمانی از امیلی برونته، نویسنده قرن 19 انگلیس. ما با هم گوش میدیم بلندی های بادگیر از کیت بوش.
لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همراه ما بمانید. ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و میخوام که در نیم ساعت باقی مونده روی همین طول موج همراه ما بمونید. سمیرا قرایی با مهمترین خبرهای صبح یکشنبه 16 شهریور ماه همراه ماست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در شهر مشهد گفت محاسبات سه ماه اول سال 93 نشان می‌دهد که کشور از رکود عبور کرده است و در زمینه نفت و گاز امسال شاهد تحولی چشمگیر خواهد بود. رئیس جمهوری ایران افزود که در زمینه نفت ایران تا پایان سال احتمالاً 8% رشد خواهد کرد. آقای روحانی همچنین گفت که دولت توانسته تورم را مهار کند و رشد تورم نیز تا پایان امسال به مراتب کمتر از 20% خواهد بود. عبدالحسین فریدون و مهدخت علوی بروجردی مشاوران وزیر علوم کنار گذاشته شدن 4 معاون و 1 مدیر کل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تکذیب کردند. به گزارش ایرنا مشاوران وزیر سابق علوم گفتند این تغییرات صحت ندارد. پیشتر یک سایت خبری در ایران مدعی شده بود که بنا به درخواست مجلس شورای اسلامی و با هدف اثبات حسن نیت از طرف دولت با وجود برخی ناملایمات و همکاری تام و تمام با مجلس، 5 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خداحافظی کردند. رضا فرجی دانا وزیر علوم پیشین روز 29 مرداد ماه و پس از استیضاح در مجلس از مقام وزارت کنار گذاشته شد. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از برگزاری جلسه استیضاح عزل و نصب های آقای فرجی دانا در وزارتخانه را یکی از دلایل استیضاح عنوان کرده بود. گروه حکومت اسلامی روز گذشته 15 شهریور تصویری از سر بریده فردی را منتشر کرد که گفته می شود سربازی لبنانی است. این سرباز مرداد ماه به اسارت گروه حکومت اسلامی در آمده بود و دومین سرباز لبنانی محسوب می شود که به دست گروه حکومت اسلامی گردن زده می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، مادر این سرباز از روی عکس منتشر شده هویت فرزندش را تایید کرده است. در مرداد ماه تعدادی از شورشیان سوری از جمله افرادی از گروه حکومت اسلامی و همچنین جبهه نصرت شهر ارسال در مرز لبنان و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و 19 از اعضای نیروهای امنیتی لبنان را به اسارت گرفتند. خبرگزاری رویترز میگوید گروه حکومت اسلامی مایل از سربازان اسیر را با افرادی از این گروه که در زندانهای لبنان نگهداری می شوند معاوضه کنند.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که امروز در 3 نوبت ما را در جریان جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ادامه میدیم بخش سوم صبحانه با خبر رو با گزارش‌های متعددی از جمله سخنان حسن روحانی در مورد عبور از رکود، واکنش ها به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور ایران، آمریکا و حکومت اسلامی و تاییدها و تکذیب‌های پی در پی در مورد روابط این دو کشور و حکومت اسلامی. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز شنبه با ابراز امیدواری نسبت به کاهش میزان تورم به 20% تا پایان سال جاری گفته است که اقتصاد کشور از وضعیت رکود عبور کرده است. بشنویم از مصدقه کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حسن روحانی که در مشهد صحبت میکرد گفت امروز یکی بعد از دیگری دولت بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و توانسته فقط تورم را مهار کند. او افزود پارسال دولت قول داد پایان امسال یعنی سال 1393 تورم به 25% برسد که امروز میتوان به گفته او با قدرت بشارت داد که پایان امسال رشد تورم به مراتب از 20% هم پایین تر خواهد آمد. رئیس جمهوری ایران اضافه کرد دولت قول داده بود که بر رکود غالب خواهد شد. به گفته او دولت طرح لازم را برای عبور از رکود آماده کرده، بخشی از آن را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس کرده، اما امروز اعلام میکند که از رکود عبور کرده. حسن روحانی همچنین وعده داد که در زمینه انرژی، نفت و گاز امسال ایران شاهد تحول چشمگیر خواهد بود. و به گفته او احتمالاً بخش نفت با یک رشد حدود 8% روبرو خواهد شد. مقام‌های دولت حسن روحانی سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را به رغم درآمدهای سرشار نفتی مسئول منفی شدن رشد اقتصادی ایران می‌دانند. در همین زمینه حسن روحانی در مرداد ماه گفته بود اگر آمار و ارقام اقتصادی را از سال 1338 در نظر بگیریم که آمار رسمی بانک مرکزی از آن سال است، تا امروز به استثنای سالهای اولیه انقلاب مثل سال 57 تا 60، از آن سالهای اولیه انقلاب گذشته هیچ زمانی شرایطی مثل سال 91 و 92 نبوده. رکودی که به گفته حسن روحانی 2 سال پشت سر هم ادامه پیدا بکند و رشد اقتصادی ایران منفی باشد.
همکارم الهه روانشاد هم در مورد همین موضوع دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس رو جویا شده.
در مورد سده تورم حق با آقای روحانی است، چون که در نیمه سال خورشیدی گذشته نرخ تورم به بالای 40% رسیده بود و در حال حاضر از سطح پیشبینی شده هم حتی بهتر شده. و اینکه آقای روحانی میگویند که تا آخر سال جاری خورشیدی 1393 نرخ تورم میتواند به 20% برسد، به نظر من این هدف قابل تحقق هست. منتها باید این نکته رو ذکر کرد که در مورد تورم 20% هم نرخ تورم بسیار بالایی هست و باید فرصتی به اقتصاد ایران داده بشه که بره به نرخ تورم تک رقمی. منتها مسئله بر سر اون هست که طی چند هفته اخیر تا اندازه‌ای در مورد مسئله مبارزه با تورم تردیدهایی پیش اومده، چون که رشد نقدینگی زیاد شده و ما میدونیم که نرخ رشد نقدینگی وقتی که زیاد بشه مبارزه با تورم دشوار میشه. این از تورم، ولی در مجموع میشه گفت که در مورد تورم میشه خوشبین بود. در مورد نرخ رشد این رو باید گفت که در سال 1391 نرخ رشد ایران منفی 6.8% بوده، در سال 92 منهای 1.9% بوده و در سال جاری خورشیدی در 3 ماهه اول گویا نرخ رشد به چیزی در حدود 0.5% رسیده. و بعضی ها در دولت آقای روحانی امیدوار هستند که از این هم بهتر بشه و نرخ رشد ایران برسد به حدود 2 تا 3%. منتها من به شخصه فکر نمی کنم که با رشد 2 و 3% ما بتوانیم خروج از رکود رو وعده بدیم. بنابراین شخصاً بعید میدونم که تا آخر سال جاری واقعاً بتونیم از پایان رکود در ایران صحبت بکنیم.
آقای خاوند، دلیل بدبینی شما چه هست و چرا تردید دارید که بشه از رکود خارج شد؟
به خاطر اینکه بر اساس داده ها و اطلاعاتی که در مورد اقتصاد ایران منتشر میشه هنوز تکان محسوسی در چرخ فعالیت اقتصادی کشور دیده نمیشه. صنعت هنوز در وضعیت راکدی هست، واحدهای تولیدی صنعتی مرتبا تعطیل میشن یا به هر حال سرمایه گذاری به اندازه کافی نیست. در بخش مسکن ما هنوز شاهد رکود هستیم، در بخش معدن هم همینطور. و دلیل این رکود هم روشنه، سرمایه گذاری بخش خصوصی عملا خابیده یا در سطح بسیار پایینی است، سرمایه گذاری عمرانی دولتی هم کم شده. ما میبینیم که بخش بسیار بزرگی از همین بودجه سال 1393 صرف هزینه های جاری میشه و در واقع اعتبار زیادی برای سرمایه گذاری دولتی باقی نمیمونه. به دلیل کمبود سرمایه گذاری خصوصی و همینطور کم شدن سرمایه گذاری دولتی، رشد در ایران در حال حاضر نمیتونه بالا بره. اگر هم نرخ رشدی در کار باشه، چیزی هست در حد 1 تا 2% که با این نرخ رشد ما نمیتونیم خروج از رکود رو وعده بدیم. این تغییر محسوسی به وجود نمیاره در کشور.
آقای خاوند، آیا شرایطی برای خروج از رکود وجود داره؟
بله، من مطمئنم که در ایران شرایط لازم اگر فراهم بشه خروج از رکود به سرعت امکان پذیر است. در جهش اقتصادی خروج واقعی از رکود در ایران امکان داره به 3 شرط. اول اینکه اگر گفتگوهای ایران بر سر پرونده هسته‌ای تا ماه نوامبر آینده به نتایج نهایی برسه، این یک شوک مثبتی ایجاد میکنه برای اقتصاد ایران و برای خروج از رکود با ایجاد یک فضای اطمینان. از طرف دیگه باید سیاست‌های دولت در زمینه خارج شدن از رکود تورمی به صورت موفقیت‌آمیز به اجرا گذاشته بشه. ما می‌دونیم که برنامه‌ای دولت آقای روحانی در این زمینه تهیه کرده، منتها این برنامه باید اجرا بشه. و بالاخره یک شرط سومی هم در کار هست. متأسفانه مخالفان اصلاحات زیاد هستند و سنگ‌اندازی می‌کنند در راه اجرای برنامه‌های اصلاحی در زمینه اقتصادی. بنابراین یکی از شرایط خروج از رکود اقتصادی در ایران جلوگیری از سنگ‌اندازی مخالفان اصلاحات است.
فریدون خاوند به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. مقام‌های ایرانی در واکنش به گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که روز جمعه منتشر شد، اعلام کردند که گزارش آژانس بر انجام تعهدات ایران صحه می‌گذارد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به انتشار گزارش تازه آژانس گفته است که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شفاف است و گزارش مدیرکل آژانس اجرای کامل 16 اقدام عملی از سوی ایران را تأیید می‌کند. به گفته نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران با ارائه اسناد و اطلاعات درباره چاشنی‌های ایمن انفجاری ثابت کرده است که کاربرد این چاشنی‌ها در ایران برای صنایع نفت و گاز است و آژانس هم بر این امر صحه گذاشته است. بنابراین از دید ایران این موضوع که به گفته آقای نجفی یکی از پایه‌های اتهامات بی اساس علیه ایران است بسته شده است. این گفته‌های نماینده ایران در آژانس در حالی منتشر می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش فصلی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران در زمان مقرر به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده و پیشرفت کمی در این زمینه حاصل شده است. از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، نظرش را درباره تناقض‌های میان گزارش آژانس و موضع‌گیری‌های مقام‌های ایرانی پرسیدم.
برداشت آقای نجفی از گزارش آژانس برداشت خوشبینانه است. گزارش اخیر آژانس در چند تا جنبه شدت پیدا کرده، از جمله موضوع انفجارهای قوی و مطالعات در مورد ترابری نوترون هاست که آژانس سر این موضوع هنوز منتظر جوابه. در مورد پارچین و دوباره صحبت از این که در پارچین داره ساخت و سازها و نقل و انتقالاتی صورت میگیرد که میتواند قابلیت آژانس را برای ارزیابی اتفاقاتی که حد میزنند در اونجا افتاده محدود بکند. و یکی دیگه مورد مطالعات ادعایی، در گزارش‌های آژانس همیشه به عنوان مطالعات ادعایی مطرح شده که گفتن ایران در یک زمانی روی کاربرد نظامی برنامه هسته‌ایش کار کرده، که ایران هم همیشه گفته که همچه چیزی وجود نداشته و اینا جعلیه. حالا آژانس این موضوع رو تو دوباره مطرح کرده، منتها مطرح کردن تنهاش دوباره چندان اهمیت نداره. آنچه که مهمه، آژانس میگوید بر مبنای اطلاعات جدید این ظن آژانس تقویت شده که گویا ایران همچی کارهایی کرده باشد. در واقع اینا بخشاییه که برجسته شده.
اما این تناقض‌گویی ها تا چه اندازه بر روند مذاکرات ایران با 5+1 میتواند تأثیرگذار باشد؟ بهروز بیات:
آژانس نقشش در کل مناقشه هسته ایران در لحظه کنونی این است که روشن بکند که آیا برنامه هسته ایران جنبه های نظامی داشته است و اگر داشته است تا چه حد پیشرفت داشته. از این لحاظ این حائز اهمیت، چون هر توافقی بین گروه 5+1 و ایران که واقعا منجر به نتیجه بشه، منجر به توافق جامع بشه، در برگیرنده این اصل خواهد بود که به ایران اجازه غنی‌سازی بدهند. برای رژیم جمهوری اسلامی موضوع حیثیتیه، بنابراین هر توافقی باید اجازه غنی‌سازی رو در ابعاد معینی به ایران بده. اما گروه پنج به اضافه به ویژه قرد در صورتی همچین کاری را خواهد کرد که مطمئن شود که ایران در آینده دست استفاده نظامی ندارد از برنامه هسته‌ایش و بداند که در گذشته در چه حدی این پیشرفت داشته.
ایران در بهمن ماه 1392 موافقت کرد تا برای از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران درباره چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. به دنبال انتشار اخباری درباره همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا در عراق علیه گروه خلافت اسلامی، سخنگویان وزارت خارجه هر دو کشور این گزارش‌ها را تکذیب کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
مرضیه افخم و ماری هارف، سخنگویان وزارتخانه‌های خارجه کشورهای ایران و آمریکا، روز جمعه به شکل تقریبا همزمانی گزارش‌های منتشر شده درباره همکاری نظامی تهران و واشنگتن علیه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را تکذیب کردند. در تهران مرضیه افخم گفت مواضع ایران درباره همکاری نظامی با آمریکا در عراق پیش از این اعلام شده و اخبار منتشر شده صحت ندارد. اشاره خانم افخم به اخبار منتشر شده به گزارش وبسایت بی بی سی فارسی مربوط می شود که بر اساس آن این رسانه به نقل از منبعی آگاه در ایران گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اجازه همکاری نظامی میان ایران و آمریکا در عراق علیه گروه خلافت اسلامی را داده است. در واشنگتن نیز ماری هارف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا برنامه‌ای برای همکاری نظامی با ایران یا مبادله اطلاعات با این کشور ندارد. به گفته خانم هارف، ایران و آمریکا پیش از این درباره مسائل مرتبط با افغانستان همکاری‌هایی داشتند و این نوع همکاری موضوع جدیدی نیست، اما این دو کشور برنامه‌ای برای همکاری نظامی در عراق ندارند. این تکذیب‌ها البته در شرایطی منتشر شده که هر دو کشور بارها از لزوم مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی که پیشتر به نام داعش شناخته می‌شد صحبت کردند. حبیبه حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، نیز با اشاره به منافع مشترک دو کشور علیه گروه داعش می‌گوید حتی در صورت انجام همکاری‌های نظامی میان ایران و آمریکا هر دو کشور دلایل کافی برای تکذیب آن را دارند.
به نظر میاد که این هماهنگی تا حد وجود داره، منتها حد وجود داره برای تکذیبش. در نظر بگیریم که ایران و آمریکا به رغم این خصومت دشمنی که ظرف این سال‌ها بینشون بوده، در موارد این چنینی با هم همکاری کردن و بعدم خب علنی شده. در نظر بگیریم که همون در حمله آمریکا عراق برای جریان کویت، بعدش در جریان حمله آمریکا برای سرنگونی صدام حسین، حتی سرنگونی طالبان، اینها همه نوع و همکاریایی در سطح معینی دو کشور با هم داشتن و باز خودشون در بغداد هر دو کشور نشستن سال 2007-2008 برای ایجاد امنیت بیشتر مذاکره علنی کردند. اینها همه نشون میده که به هر صورت این دو کشور اولین بار نیست که در یک همچین سطحی هماهنگی‌ای دارن برای برخی مسائل مشترکی، منافع مشترکی که پیدا شده بینشون. منتها به نظر میاد که حساسیتی که در خود آمریکاست، کنگره داره نسبت به اینکه زیاد دولت امتیازی نده یا وجهه دیپلماتیک ایران در سطح بین‌المللی تقویت نشه، علاوه اسرائیل زیاد به نگرانی نیفته از نزدیکی واشنگتن و تهران و همچنین کشورهای عربی منطقه. اینها دلایلیه که یه مقداری و خصوص خب باعث میشه که تکذیب بشه. برای ایران هم یک همچین دلایلی اصلا وجود داره، اونم با توجه به شعاری که در داخل داده حکومت، اینه که به همین سادگی با دشمن دیرینه رفته باشه و همکاری کرده باشه، یه مقدار سعی میکنه پنهانش نگه بداره.
همزمان با انتشار اخباری درباره همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا در عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست ناتو در ولز بریتانیا گفت متحدان کلیدی واشنگتن در ناتو آماده پیوستن به این کشور برای مقابله با نیروهای گروه خودخوانده خلافت اسلامی در عراق هستند. به گفته آقای اوباما، آمریکا با متوقف کردن پیشروی نیروهای داعش، ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد را تجهیز و به آنها کمک کرده تا حملات خود را علیه داعش آغاز کنند. پیش از این اظهارات گزارش‌های نیز منتشر شده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران در عملیات منجر به بازپسگیری شهر شیعه نشین آمرلی نقش فعالی در قالب کمک‌های پشتیبانی و مشاوره به نیروهای سپاه بدر عراق داشته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. ماجرای فرود یک هواپیمای اماراتی حامل مسافران آمریکایی و کانادایی در بندر عباس ایران شب گذشته بازتاب سریع و وسیعی در رسانه‌های آمریکایی یافت و در گزارش‌های ابتدایی عنوان شد که جت‌های ایرانی این هواپیما را به فرود مجبور کردند. جزئیات این موضوع را در گزارشی از بنیامین صدر بشنوید.
مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران درباره فرود یک هواپیمای اماراتی و حامل مسافران آمریکایی در فرودگاه بندر عباس گفت که این واقعه به دلیل ارائه اطلاعات نادرست پروازی بوده است. عصر پنج شنبه یک هواپیمای اجاره‌ای که حامل حدود 100 مسافر آمریکایی بود و از پایگاه نیروهای آن کشور در بگرام افغانستان به دبی می‌رفت، پس از آنکه در فرودگاه بندر عباس فرود آمد، فرودگاه این شهر را به سوی دبی ترک کرد. خبرگزاری رویترز این خبر را از قول یک مقام رسمی و نیز هواپیمایی فلای دبی امارات گزارش کرد. این مقام رسمی آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که این هواپیما بگرام را به مقصد دبی ترک کرده بود اما تأخیر داشته و برنامه پروازی جدید خود را نیز به روز نکرده بود. در همین حال روز شنبه محمد علی ایلخانی مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران به خبرگزاری فارس گفت که این هواپیما در مسیر افغانستان به امارات در حال عبور از فضای ایران بوده که متوجه شدیم در اظهارات شرکت هواپیمایی امارات اشتباهاتی وجود داشته است. به گفته مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران، نیروهای ایرانی برای اطمینان از اینکه این هواپیما مشکل خاصی نداشته باشد، از این هواپیما خواستند که در فرودگاه بندر عباس فرود آید. آقای ایلخانی همچنین به فارس گفته که مشخصات این هواپیما به اشتباه اعلام شده بود و آنچه وارد فضای ایران شده بود نوع دیگری از هواپیما بود. به همین دلیل پس از فرود این هواپیما در فرودگاه بندر عباس از خلبان پرسش‌هایی شد و اسناد هواپیما نیز بررسی شد. این اتفاق پنج شنبه حوالی ساعت 7:30 شب رخ داده است و بعد از انجام پرسش‌ها و رفع ابهام این هواپیما به سوی مقصد خود پرواز کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز برخی مسائل اداری را دلیل فرود این هواپیما اعلام کرد. ایران و ایالات متحده روابط دیپلماتیک ندارند و به همین دلیل موضوع هواپیمای فرود آمده در بندر عباس که از پایگاه نظامی بگرام آمریکا به دبی می رفت در رسانه‌های آمریکایی بازتاب سریع و وسیعی پیدا کرد.
روز شنبه نشست یک روزه در دانشگاه برکلی کالیفرنیا برگزار شد با عنوان پل 2014 با هدف برقراری بررسی چگونگی تبدیل تهران به مرکزی برای تولید های تک در منطقه خاورمیانه. همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگوی با نگار مرتضوی خبرنگار مستقل که در این سمینار شرکت کرده نخست از جزئیات این کنفرانس پرسیده است.
کنفرانس پل 2014 یک کنفرانس یک روزه است که شنبه تمام روز در محل دانشگاه کالیفرنیا توی برکلی برگزار میشه که خود دانشگاه کالیفرنیا هم یکی از حامیان این کنفرانس و در شروع کنفرانس هم یکی از مدیران دانشگاه که مقدم گفت و کنفرانس رو شروع کردن. تعدادی از ایرانی هایی که توی به خصوص منطقه شمال کالیفرنیا در کارآفرینی تکنولوژی هستن و توی این کار خیلی جا افتاده هستن، اینا از حامیان کنفرانسن و سرمایه گذارهای ایرانی که تو این زمینه کار میکنن، سعی کردن که یک پلی بزنن همونطور که اسم کنفرانس هست از شمال کالیفرنیا سیلیکون ولی که مرکز تکنولوژی های تک دنیاست به ایران و ببینن که چه فرصتهایی هست در ایران برای شروع کارآفرینی تکنولوژی و حالا ادامه اون اتفاقایی که داره میفته و اینو بتونن تقویتش کنن.
آنچه که در وبسایت این کنفرانس بهش اشاره شده اینه که این کنفرانس تلاش میکنه که ببینه چگونه میتوان تهران رو به کانون کارآفرینی منطقه تبدیل کرد با توجه به اشاعه های تک در حوزه های تک در ایران. این هدف چقدر اونجا محور گفتگوها هست و سخنرانی ها؟
شاید بشه گفت هدف اصلی و مرکزیت کنفرانس همینه که کسانی که اینجا در شمال کالیفرنیا در سیلیکون ولی هستن و خیلی تجربه و سابقه در این زمینه کارآفرینی های تک دارن بتونن این تجربیاتشون رو منتقل کنن به اون کسایی که در ایران دارن کار میکنن و حالا جوان‌تر هستن و شاید جدیدتر وارد این بازار جهانی شدن. و خب خیلی صحبت هست که شهر تهران به خصوص این قابلیت رو داره به خاطر موقعیتی که داره و آدم‌های زنده دارن این کار میکنن که بتونه به یکی از قطب‌های جدید منطقه در فناوری تکنولوژی در های تک تبدیل بشه، خصوص اگر که ایران یه مقدار به بازار جهانی بتونه وارد بشه، اگر که تحریم‌های مقدار سبک‌تر بشن و شروع جدیدی باشه برای این اقتصاد تکنولوژی از ایران و وصل کردنش به دنیا. و هدف اصلی اینه که تعدادی از کسایی که حالا توی صنعت هستن و از ایران هم دعوت کردن اینجا در کنفرانس هستن، این که افرادی که اینجا تجربه دارن سعی کنن که با اون کسانی که تو ایران دارن این کار میکنن آشنا بشن و یه مقدار بتونن تجربیاتشون رو منتقل کنن. اگر امکان کار یا سرمایه گذاری در ایران هست اینجا بررسی بشه برای کسانی که اینجا دارن کار میکنن. البته خب یه مقدارم محور ملی داره این کنفرانس، تقریبا اکثر کسایی که اینجا جمع شدن ایرانی هستن و ایرانیهای موفقی هستن که شاید بشه گفت موفقیت هستشون رو تو شمال کالیفرنیا به دست آوردن. لزومن به دنبال شاید داغ‌ترین و جدیدترین بازار جهانی هم نباشن، ولی خب خاطر اون دغدغه‌ای که به کشورشون دارن و به خاطر اهمیتی که ایران براشون داره دارن سعی میکنن که این تجربه رو بتونن به اونجا منتقل کنن و تقویتش کنن.
آقای کامران الهیان که از برگزار کنندگان اصلی این کنفرانس هست در گفتگویی ابراز امیدواری کرده که تعداد زیادی صدها نفر تو این کنفرانس شرکت بکنن یا چند هزار نفر اون از طریق اینترنت دنبال بکنن. آیا استقبال از این کنفرانس چطور بوده از این کنفرانس یک روزه؟
استقبال تا الان که خیلی خوب بوده. این سالونی که اینجا حدود 700 نفر گنجایش داره تمام بلیط‌ها فروخته شده، امروز اینا بلیط‌هاشون تموم شده و یه چند نفری هم از ایران تونستن مسافرت کنن و عمرن حدود فکر می‌کنم 10-20 نفر و دارن آنلاین به صورت زنده کنفرانس رو می‌بینن، آنلاین سوال می‌پرسن. بعد از حالا این چند تا سخنرانی اولی که از صبح تا الان انجام شد تونستن تماشاچی‌ها سوالاشون رو بپرسن و سخنران جواب بدن. خود آقای الهیان یک از سخنران‌های اولیه برنامه بود که در مورد همین مسئله صحبت کرد که چطور میشه این پل رو زد و چقدر هایتک و اینترنت و تکنولوژی تاثیر داره در توسعه اقتصادی و اصولا توسعه کشورهای حالا مثل ایران و مشابه اون. و به نظر میاد که استقبال خوبی شده تا الان.
نگار مرتضوی خبرنگار مستقل به پرسش‌های همکارم مهداد قاسم فر پاسخ می‌داد. و اما هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز جایزه بهترین فیلمنامه خود را به فیلم قصه‌ها ساخته رخشان بنی اعتماد داد. محمد عبدی منتقد سینما در مورد فیلم قصه‌ها می‌گوید:
دیشب در سالا گرانده یا تالار بزرگ در ونیز شب خوشی برای سینما ایران رقم خورد. جشنواره ونیز قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان و یکی از مهمترین همه اونها که امسال به شکلی استثنایی میزبان 7 سینماگر ایرانی بود، جایزه رو به سینما ایران تقدیم کرد. جایزه برای بهترین فیلمنامه برای خانم رخشان بنی اعتماد و فرید مصطفوی برای فیلم قصه ها، تنها نماینده سینمای داخل ایران در بخش مسابقه. قصه ها فیلمیه که رخشان بنی اعتماد بر اساس کنار هم قرار دادن شخصیت های فیلم های قبلیش پدید آورده. یک فیلم تلخ درباره شرایط جامعه امروز ایران که متمرکز میشه بر افراد فقیر و عمدتاً کارگر که تحت تاثیر وقایع روز هستند و با فقر دست و پنجه نرم میکنند. به شخصه البته فکر میکنم کارگردانی فیلم بهتر از فیلم نامه اونه، چون تعدد شخصیت ها در فیلم نامه و گذشته اونها که از فیلم‌های قبلی بنی اعتماد میان کمی گیج کننده است و فیلم بسیار متکی بر دیالوگه. اما قصه‌ها با یک سکانس پایانی دیدنی درباره احساس ناگفته و به زبان نیامده یک زوج جوان تموم میشه که پایان درخوریه برای این فیلم. جایزه های امسال در مجموع راضی کننده بودن، به خصوص که شیر طلایی ونیز به روی اندرسون رسید، فیلمساز برجسته سوئدی که هر چند سال یک بار فیلم میسازه، اما یکی از بهترین سینماگران امروزه با سبک و سیاق خاص خودش، که اینجا با فیلمی که کبوتری که روی شانه نشسته انعکاس وجود است نام داره، تماشاگر رو میخکوب میکنه با نماهای ساکن و دوربینی که نظارگر آدمهای عجیب و غریبیه که مفاهیم فلسفی زندگی رو به زبانی ساده با تماشاگر در میون میگذارن.
شنوندهی به نام بیژن از اهواز برای ما اینطور اسمس فرستاده که لطفاً بفرمایید با رواج ازدواج سفید تکلیف حق و حقوق ملایان سیقه خان چه می شود؟ ایشون پیامک دیگری رو هم برای ما فرستاده که متاسفانه قابل خوندن نیست به خاطر درهم ریختگی کلمات اون. شنوندهی هم به نام فرهاد از اتریش برای ما نوشته این هواپیمایی که ناچار به فرود اجباری در ایران شده بود، بعد از بازرسی چون خبرنگاری در میان مسافران پیدا نشده بود که برای گردن زدن به القاعده تحویل داده شود، آزاد شدند. تنها 30 دقیقه دیگر همکارانم با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود.